تمام کام خدمت استاد گرامی و همه حاضران در جلسه. جناب استاد، همکنون 67 نفر در جلسه حاضر هستند
و من باب مقدمه من یه سوالی مطرح میکنم تا حالا بقیه سوالشون به دست ما برسه.
بله، خدمت
جناب استاد. از اونجایی که پاسخگویی به سوالات و مسائل دینی نوجوانان یه پیچیدگی خاص خودش رو داره، توضیح بفرمایید که چگونه و چه روشی باید با سوالات آنها یعنی جواب بده.
بسیار عالی، خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعبهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال باشید و امیدوارم در ماه مبارک رجب ارتباط بسیار خوبی با این ماه برقرار کرده باشیم، بتونیم استفاده کنیم. اگر موافقید همه عزیزان سه تا سوره توحید با هم بخوانیم، ثواب ختم قرآن کریم رو داره، ثواب ختم قرآن کریم رو تقدیم بکنیم محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. آقا جان رو دعوت بگیریم به گفتگوی خودمون و من پاسخ برادر گلم رو بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عرضم به حضورتون که اینکه حالا نوجوانای گلمون رو چیکار بکنیم توی پاسخگویی به شبهات دینیشون، قبل از هر چیزی من یه اسم خیلی جالب بگم از استنلی هال، پدر مطالعات علم نوجوان. میدونید استنلی هال هم مؤسسه انجمن روانشناسی امریکاست و هم پدر علم مطالعات نوجوان بهش میگن. خب زحمت کشیده تو فضای نوجوان، یه اسمی میگه راجب نوجوان که شاید این اسم خیلی برای ما جالب باشه. چرا دارم اول اینو میگم؟ برای اینکه به هر حال ما با چه پیش زمینه ذهنی میخوایم وارد بحث نوجوان بشیم. ایشون به عنوان کسی که مطالعاتش در دنیا مطرحه و خیلی اعتبار علمی داره، میگه دوره نوجوانی دوره طوفانه. یعنی ایشون میگه که من اگه بخوام یه اسم بزنم برای نوجوانی میگم دوره طوفان. بچه‌ها نگاه کنید، من همیشه توی اتاق مشاوره به عزیزانم هم میگم شما اگه میخوای دوره نوجوانی رو بدونی و اینکه با نوجوان میخوای چی کار بکنید، همیشه اینجوری تصور کن سوار یه ماشین شدی، داری مثلا با 120 سرعت تو جاده میری، همه چیزم عالیه، یعنی هم جاده و اسفالت و علائم راهنما رانندگی همه چی در درجه بالا، به یک باره با سرعت 120 میبینی که جاده تمام شد، یعنی جاده اسفالت تمام شد و شما میفتی داخل جاده خاکی. حالا من از تو سوال میپرسم، تو با 120 سرعت وقتی میفتی داخل جاده خاکی، جاده ای که نه علائم راهنما رانندگی داره و نه آسفالته، شما تو این جاده چقدر باید مهارت بلد باشی که بتونی ماشین رو جمعش بکنی و خلاصه بری مسیری تا دوباره مثلا داخل جاده آسفالت بیفتی؟ ببین این شدته، این سختیه که شما با 120 سرعت توی جاده خاکی خواهی داشت، همین سختی، همین شدتی که تو داری، دقیقا دوره نوجوانی و برخورد با نوجوان دقیقا همین جوره. یعنی دوره نوجوانی دوره فوق‌العاده خاص و حساسه. من یه جمله بگم، اینو لطفا روی ذهنتون همین الان بنویسید و حکش بکنید. هر عزیز دلی که با نوجوان سر کار داره ها، بعد این مطلب رو بدونه. یعنی اگر این مطلب رو ندونستی، بعدن شما نمیتونی بیای بگی که خب پس چرا من نتونستم با نوجوان گلم ارتباط بگیرم، چرا من وقتی میرم بین نوجوانای گل نمیتونم مثلا روشون اثر بگذارم، چرا نوجوانا منو قبولم نمیکنن. این جمله منو به خاطر بسوار، بعد با این جمله وارد دنیای نوجوانی بشی، حالا چه توی کانورت، چه تو مباحث دین شناخت، چه توی مباحث عاطفی، نمیدونم هر چیزی که باشه، حالا به قول روانشناسا چه توی هیومن اسپیریت، چه توی هیومن سایکی، چه روانش رو بخوای مد نظر بگیری، چه روحش رو بخوای مد نظر بگیری، هیچ فرقی نمیکنه. شما همیشه در ذهن مبارکت این جمله من باشه. خب چی میخوام بگم؟ ببینید عزیزان دلم، دوره نوجوانی یه دوره‌ایه که شما با آدمی سر و کار داری که نه ساده انگاری دوران کودکی رو داره. ببین چه خوشگل دارم براتون میگم. شما سوالت اینه من چیکار کنم بتونم شبهات نوجوان گلم رو جواب بدم، من چیکار کنم وقتی نوجوانم یه سوال میپرسه بتونم پسش بر بیام. شما باید بدونی نوجوان گل نه ساده انگاری دوران کودکی رو داره که تو یه چیزی بگی و خلاصه اونم قبول بکنه، چون کودک دیگه، یعنی هنوز تفکر انتزاعی که نداره، عینی نگاه میکنه توی مسئله میگی ذهنش متمرکز میشه تمام میشه، و نه استدلال پذیری دوران جوانی رو داره. یعنی شما دقیقاً با یه عزیزی سر و کار داری که نه اون میزان از ساده انگاری کودک رو داره که بتونی یه جوری بحثا باهاش بگردونی یا کارا تمام بکنی، و نه استدلال پذیری جوان رو داره، یعنی مثلا مثل یه جوان قشنگ بشینه فکر کنه استدلال بیاره. هیچ کدوم اینا نداری. شما بین این دوتا یه چیزی رو داری، یعنی یه انسان گلی رو داری که یه قدی هنوز پاش در دوران کودکیه، یعنی اون ساده انگاری داره اما نه مثل کودک، و هنوز پاش درست باز نشده تو دوران استدلال پذیری که شما مثلا بشینی بهش بگی ببین گلم خدا وجود داره، مثلا دلیل من مقدمه اول دوم، بعد مباحث سنگین بگی اون گوش بده، اون اصلا حوصله این کارو نداره. خب شما وقتی با یه همچین عزیز دلی سر و کار داری، تنها یه راه داری. ای گفتی چیه؟ خواهم یه مطلب خیلی خوشگل بهتون بگم، اینا تو ذهنتون بسپارید. اگر قصد دارید با نوجوان کار کنید، ببینید عزیزانم، شما تنها راهی که میتونید وارد دنیای عجیب و غریب نوجوانی بشید، عجیب و غریب از جهت اینکه خیلی دنیای پر فراز و نشیب و پر هیجان و پر اتفاقات عجیبه، شما راهتون فقط اینه، منم راه هم همینه. ما باید نوجوان رو مطالعه بکنیم. خب یعنی چی مطالعه بکنیم؟ ببین من به شما نگفتم نوجوان رو درکش کن، چون اصلا امکان نداره. یعنی مثلا عزیزانی که توی دهه مثلا 60-70، عزیزانی که مثلا در دهه 50 و قبلشن، اصلا نمیتونی شما نوجوان رو درکش کنی، چون در زمانی اینا به دنیا اومدن و کودکی اینها در زمانی اتفاق افتاده که اصلا ما اون کودکی رو درک نمی کنیم. انجمن روانشناسی امریکا یه تحقیق قشنگی داره، میگه ببینید سه تا مطلب هست در دوران کودکی هر شخص که آیندهش رو تحت تاثیر قرار میده در دوران کودکی. یکی آب و هواست، یعنی آب و هوایی که داره درش مثلا استشمام میکنه و زندگی میکنه. دومیش خوراکشه، چیزی که میل میکنه. سومیش خوابشه. یعنی سه چیز در دوران کودکی حال احوال یه نوجوان رو معلوم میکنه: آب و هواش، خوراکش و خوابش. بعد انسانی که مثلا در دهه 50-60-70 و قبلشه، اصلا شما این دوران کودکی رو درک نمیکنید، چون نه آب و هوای دوران کودکی این بچه ها با ما یکی بوده، نه خوراکشون نه خوابشون. یعنی تفاوت های زیادی بین دوران کودکی ما و کودکی نوجوانای گلمون هست. پس ما اصلا نمیتونیم درکشون بکنیم، چون تو وقتی میتونی یه نفر درکش بکنی که در اون شرایط باش. لذا پس ما چیکار میکنیم؟ ما وقتی نمیتونیم یه نفر رو درکش بکنیم، تنها راهش چیه؟ اینه که مطالعهش بکنیم. یعنی مثل یه کتاب هست که ورقش میزنی، یا همینجور باید مثلا نوجوانو ورق بزنی. اصلا یه تکنیک کلیه برای هر کسی که شما نمیتونی درکش کنی، بعد مطالعهش بکنی. یه مثال بزنم، مثلا شما فرض بگیر که الان یه آقا میخواد یه خانم باردار رو درکش بکنه، مثلا درک کنه که یه خانم باردار چقدر سختی تحمل میکنه، از بُعد روانی، از بُعد عاطفی چه حسی بهش دست میده. خب یه آقا چه نمیتونه باردار شه، اصلا درک از بارداری نداره، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه خانم باردار رو مطالعه میکنه، ورق میزنه، چطور مثلا میره پیش روانشناس، بعد روانشناس میاد حالات اون خانم رو براش به تصویر میکشه از بعد ذهنی. مثلا خود من اگر باشم این کارو میکنم، مثلا به یه آقایی که خانومش باردار شده و نمیتونه درکش کنه، مثلا میگه آقای من نمیتونم این خانومم رو چجوری درکش کنم، ایشون مثلا شب ساعت 3:30 شب به من میگه مثلا من دلم قارا میخواد، آخه بابا مگه بچه ای من قاره کجا بیارم؟ اون درک نمیکنه که این مثلا الان اصلا دست خودش نیست، این حالا ویار یا هر چیزی که بهش افتاده. من اینجوری بهش میگم، میگم نگاه کن گلم، شما برای اینکه یه خانم باردار رو بتونی مطالعهش بکنی یا حس بکن، فرض کن مثلا زیر بغل شما یه دست اضافه در اومده باشه، شما الان دو تا دست داری فوق‌العاده در زندگی خودتو انجام میدی، به یک باره زیر بغل چپتون یه دست اضافه در بیاد. با اینکه شما یه دست بهت اضافه شده، اما چه حالی هستی؟ آرامش نداری، دائما هی دستتو باید باز کنی. یعنی علتش چی؟ علتش اینه که یک موجودی، یک اضافه‌ای به تو چسبیده است، چیزی که قبلا نبوده الان اومده، خب تو باش ارتباط نگرفتی. خانم باردار هم همینه، یه موجود نازنین اومده بهش چسبیده، قبلا نبوده، این تا بیاد باش ارتباط بگیره کلی باید تحمل کنه شرایط سختی رو. خب این چی شد؟ مطالعه کردن زن باردار. حالا شما نوجوان هم باید همین کارو بکنی، یعنی بعد ورق بزنی یه نوجوان رو مطالعهش بکنی. خیلی خوب، حالا ما چی کار بکنیم که وارد این دنیای پیچیده و عجیب و غریب بشیم و بتونیم شبهات نوجوانای گلمون رو جواب بدیم؟ الان میخوایم مطالعهش بکنیم. عزیزان دلم، ببینید یه جمله بهتون میگم، این رو واقعا این جمله رو اگر که قدر بدونیم هممون بیریم با آب طلا مینویسیم و میذاریم جلو چشممون، یعنی اصلا مینویسیم روی ذهنمون، مطالعهش میکنیم، مرور میکنیم تا بتونیم یه نوجوان رو درکش بکنیم. یه جمله ای داره استنلی هال، شما وقتی که مثلا دوران نوجوانی رو مطالعه بکنی یا اگر در جایگاه یه استاد درسش داده باشی، یعنی مطالعات خیلی زیادی داشته باشه، حتما به این جمله استنلی هال میرسی که دقیقا این جمله استنلی هال ترجمه حدیث امیرالمومنین علیه السلامه. یعنی من نمیگم حالا ایشون رفته حدیث خونده، من این حرف رو نمیزنم چون نمیدونم. البته ما داریم در روانشناسای الان، شما وقتی جملاتشون رو میخونید دقیقا متوجه میشی که انگاری ترجمه کردن، یعنی انگاری خود کلمه و جمله است در روایت. ما اینجوری داریم، مثلا گاردنر رو من خودم اینجوری دیدم ازش، یعنی حسم اینه که دقیقا ترجمه روایت آورده، چون خب مطالعه میکنن نظرات دانشمندا رو و امام معصوم هم جملاتشون فوق‌العاده است. مثلا شما آنتونی رابینز، این تکنولوژی سرنوشت آنتونی رابینز رو شما بخونید، بعد قشنگ ببینید چقدر همخوانی شدیدی داره با جملات امیرالمومنین علیه السلام. حالا من نمیخوام بگم استنلی ها رفته این حدیث رو دیده ندیده، من نمیدونم، اما اینکه چقدر حرفش قشنگه و دقیقه و امیرالمومنین علیه السلام در 1400 سال پیش خوشگل اینا بیان فرمودن، این برای من جالبه، میخوام به شما بگم که بتونی نوجوان را ورقش بزنی و مطالعهش بکنی. و گلم اگه نتونی نوجوانو ورقش بزنی و مطالعهش بکنی، یا ببین اصلا نمیتونی با او ارتباط بگیری، یعنی اون اصلا اجازه به تو نمیده باشی ارتباط معمولی بگیری، چه برسه که بخوای ارتباط کانورت و دین شناخت رو اینا بگیری باهاش. و اون چیه؟ استنلیال تو بحث نوجوان یه جا به اینجا میرسه، میگه نگاه کنید، شما اصلا نباید نگاهتون به یک نوجوان مثل نگاهتون به یک جوان باشه. یعنی میگه شما وقتی داری با یک جوان حرف میزنی، دقیقا میدونی جوان یک عقل آماده‌ای داره، یه پذیرش ریاضی طور داره عقلش که هرچی بگی دو دو تا چهار تا میکنه. میگه نوجوان در درونش به خاطر اینکه بلوغ هیجانی داره، اون موقع هیجاناتش تحت تاثیره، به خاطر اون استقلال طلبیش، به خاطر بلوغ جسمانیش، میگه به خاطر اینها نوجوان درونش آشفته است. یعنی اصلا نوجوان نمیتونه با عقل خالصش به شما دقت کنه. حالا برای این که این به دلت بشینه بذار حدیث امیرالمومنین علیه السلام برات بخونم. کیف کنی گلم و لذت ببری و بر خودمون ببالیم به امیرالمومنین علیه السلام. من که خدا میدانه تقریبا یه بخش زیادی از دوران نوجوانی رو وقتی درک مثلا میرم درس میدم میخونم مدیون این روایتم و فوق‌العاده است کلمات اهل بیت. حالا این قسمتش رو نگاه کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرماید که همواره نوجوان بین دو چیز ارزم به حضور شما رفت آمد داره. در درون نوجوان همواره عقل و حماقت با هم وجود داره. چقدر خوشگله. یعنی حضرت می فرماید که مثلا این از منه، شما تصور کن الان یه نوجوانی داری، شما انتظار داری 100% عقل باشه. می فرماید نه، نیمی از نوجوان عقل است، نیمیش حماقته. حالا یه لحظه اینو تو ذهنت باشه، منظور از حماقت اون کلمه‌ای که بین ما هست و بد میدونی نیست، چون شما میدونی خیلی موقع ها یه کلمه‌ای در عرف بد معنی میشه، اما در لغت و کلمه که میری میبینی به اون معنای بدی نیست، برداشت ماست. لذا حضرت وقتی میفرماد نوجوان بین عقل و حماقته، حماقتی که خودشون تعریف کردن، نه اون حماقتی که در عرف ما هست. ما اصولا مثلا به یه آدم که میگیم احمق یه توهین بزرگی میدونیم براش، اما منظور حضرت در لغت حماقت در لسان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. حالا یعنی چی؟ حضرت میفرماد نوجوان شما دائما بین عقل و حماقته. یعنی شما 100% انتظار داریم بچه یه عقل یه پارچه باشه؟ نازنین امیرالمومنین علیه السلام میفرماد نه گلم، همچین چیزی نیست. خب یعنی چی بین عقل و حماقت؟ خب عقل که میدونیم دیگه، عقل از عقال میاد، نهایتش به معنای اینه. عقل یعنی قوه‌ای که باهاش خوب و بد و متوجه میشیم. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرماد نیمی از نوجوان گل شما عقله، یعنی نیروی داره که باش خوب و بد رو متوجه میشه، درسته؟ و حضرت میفرماید که نیم دیگه‌اش حماقته. حماقت یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام در عرضم به حضور شما در اصول کافی خیلی خوشگله. آقا میفرماد چی؟ میفرماد حماقت یک صفتی است که تو هر چی میخوای مثلا حق به طرف بگی او درکی ازش نداره. یعنی شما مسیر درست رو بهش نشون میدی اما شاید هم بپذیره در ظاهر بگه آره، اما مسیر خودش رو میره. یعنی وقتی حضرت میفرماد نوجوان نیمیش حماقت نیمیش مثلا عقله، یعنی میخواد بفرماید این که تو میخوای نوجوان همه چیز رو 100% وقتی داری عقلی با حرف میزنی بگه آره اوکی همینه که تو میگی، میگه نه نمیشه این. یعنی نوجوان هنوز اون قوه عقلش اینجوری بارور نشده که هر چی تو میگی چششو ببنده و بگه بله گلم همینه که تو میگی. نه عزیزم، همچین چیزی نیست. نیمی از نوجوان شما حماقته، یعنی نوجوان شما هنوز عواطفش، احساساتش، هیجانش به یک جایگاهی نرسیده که به خود کنترلی رسیده باشه. لذا شما به نوجوانه داره حرف میزنی اینجوری به تو نگاه میکنه، نگاه میکنه، گوش میده، سرش هم تکون میده، بعد میره کار خودشو میکنه، بعد تو میگه عجب آدمیه و نگاه کن این میخواد لجبازی کنه. نه گل من، اینا در درونش یه تلاطمیه، به قول استنلی هال طوفانه، در درونش همه چیز داره زیرا رو میشه به خاطر بلوغیه که داره درش اتفاق میفته. یعنی باور کن اگر ما میتونستیم اسکن بکنیم روان یه نوجوان رو و ببینیم در دوران بلوغش چی داره میکشه، باور کنید اینقدر بهش گیر نمیداد. یعنی میدیدین که این یه تلاطم درونی داره، هر چی میخواد خودشو کنترل کنه. این هورمون ها چون شما میدونید دیگه، این هورمون ها دائم داره در خون بچه ریخته میشه، هورمون جنسی، هورمون نمیدونم مربوط با موهای زائد بدنش، هورمونی که استخوان ها رو کش میده، این هورمون ها داره در خون ریخته میشه. هر یه دقیقه 4 بار خون داره دور بدن این نوجوان گلم داره میتابه، بعد هر عضوی اون میزان هورمونی که میخواد و داره به سمت خودش میگیره، داره میکشه به سمت خودش. بعد ببین چه تلاطمیه در درون این طفل معصوم. مثل همون خانم بارداری که گفتم، باردار میشه این هورمون ها تغییرات میکنه، اونم مثلا از جهات میریزه به هم. اینم دقیقا همینه. برای همینه که نوجوان گل شما نمیتونه تمرکز بکنه، اصلا براش این سخته و تو باورت نمیشه. حالا مثال خوشگل میزنم که به دل و جانتون بشینه. ببینید عزیزان من، شما تا حالا از خودت پرسیدی مثلا چرا گواهی نامه رو از سن 18 سال میدن؟ مثلا خب آقا من یه جوانی دارم 17 سالشه، رانندگیش هم خیلی بهتر از بابا و مامانشه، بیا لطفا به ایشون چی بده؟ بیا گواهی نامه بده. میگه نه گلم، ملاک این حرفا نیست که، ملاک خروج از دوران نوجوانیه. آخه چرا؟ بگو ببینم. آهان، میگه ببینید در روانشناسی غرب حدوداً 11 تا 18 سالگی رو میگن دوران نوجوانی، حالا در فرهنگ ما تقریباً تا 20 سالگی رو ما دوران نوجوانی میدونیم، تا 21 سالگی رو. حالا البته خیلی چی نداره، واقعا بحثای تخصصی داره که حالا شاید اگه بدخواستید بپرسید تا بگم. لذا نگاه کنید، میگه که آقا شما یه نوجوانی داری، این تا زمانی که 18 سالش تمام نشده ها گلم، ایشون چی نداره؟ ایشون هیجاناتش رو نمیتونه کنترل بکنه، و وقتی نمیتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه، این اتفاق براش میفته، این اتفاق براش میفته و عرضم به حضور شما که باعث میشه که نوجوان گل و دوست داشتنی ما هنوز کنترل هیجان نداره. لذا میگه اگه من بهش گواهی نامه بدم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ میگم چه اتفاقی؟ میگه چی دیگه؟ شما اگه گواهی نامه دادی به آقا پسر و دختر خانم 17 ساله، چون هنوز هیجاناتش رو نتونسته کنترل بکنه، به یک باره پاشو میذاره روی گاز، چون دست خودش هم نیست که، این سیستم عصبی و مغزی و روانی این طفل معصومه، و بعد اون اتفاق بدی که نباید میفته. لذا میگه نه، این 18 سالش که شد، من به شما قول میدم، بهش چی میدم؟ عرضم به حضور شما که من بهش گواهی نامه میدم. خب آهان، حالا تا اینجا رو داشته باشید. پس برگردم به بحثم، گفتم شما هیچ چاره ای ندارید الا این که بتونید یه نوجوان بسیار دوست داشتنی رو مطالعه بکنید. اولین مطالعه نوجوان اینه. ببین اینو برای خودت یه قانون بکن و تا ابدم از ذهن خودت پاکش نکن. گلم عزیزم، یه نوجوان دوست داشتنی هرگز قرار نیست یه عقل کامل مقابل تو باشه. تو یه نوجوانی داری، نیمیش عقل، نیمیش عواطف کنترل نشده است، هیجانات کنترل نشده است، شناخت ناقص، امیال عجیب و غریب و تغییرات هورمونی شدید. خب پس حالا دیگه یه سوال از تو میپرسم، ای کاش جلسه‌مون حضوری بود، من از تک تک تو میپرسیدم که مثلا بچه‌ها به من جواب بدید، اگر الان یه نوجوان بسیار گل و دوست داشتنی، مثلا میگم من دارم براش یه بحثی رو میگم، شوخی میکنه، مسخره بازی در میاره، من بعد ناراحت بشم از این نوجوان؟ یعنی بگم عجب آدم بچه بی ادبیه ها؟ نه دیگه، این بلوغ هیجانی در شکل نگرفته، این یه لحظه الان یه چیزی میاد تو ذهنش که آقا من باید یه چیزی بگم، سریعا هم اینو میگه، به قول خودم یه چیزی میپرونه. وقتی هم پرونی دیگه گلم چی میشه؟ دیگه مسئله دستش خارج میشه. ببینید، پس ما اگه خواستیم وارد دنیای عجیب نوجوانی در پاسخگویی به شبهاتش بشیم، نباید انتظار داشته باشی تو وقتی با یه نوجوان میشینی حرف میزنی منطقی بشینه و هرچی تو میگی بگه که بله بله عزیزم، همینه که تو میگی، درسته، فلان بیساره. نه گلم، همچین چیزی نیست. شما باید اینو دقت بکنی، نوجوان گل شما تحت تاثیر هیجاناتشه. حالا یه نکته طلایی بگم بهتون، به دلتون بشینه عزیز دلم، اون کسی که بشینه پا تو و منطقی حرفتو گوش بده و اون جوان به بالاست. نوجوانی که هنوز نیمی از وجودش درگیره عواطف و هیجاناتشه منطقی نمیشه نه تو حرف گوش بده. یه جاهایی بعد منطقی بگی، بعد باید شوخی بکنی، بعد باید قربون صدقش بری، بعد باید براش مسابقه بذاری و و و و و. یعنی دائما باید با این نوجوان سرکار داشته باشی، به موقع بگی، بخندونیش، باش بازی کنی تا بتونی هم نیمه عقلشو بگیری، همون نیمه‌ای که هنوز ادراک کامل نداره. خیلی خوب از آن دلم. این نکته اول. و اما الان من امین متوجه شدم که میخوام پاسخ بدم به نوجوان گلم. با یک عزیزی سر کار دارم که اسم دورانش دوران طوفانه، با یه عزیزی که پر از هیجاناته، با یه عزیزی که فقط نمیشه باش منطقی حرف زد، با یه عزیزی که باید عواطفشو در نظر بگیرم. من حالا میخوام وارد دنیاش بشم با این اطلاعات. اولین کاری که میکنم چیه؟ قبل از این که برم و اولین کار خدمت شما بگم، یه جمله خوشگل بهتون بگم عزیزان دلم. ببینید، من یه موقعی بین نوجوانای گلم دعوت بودم یه جایی و مثلا حدود 300 نفر از نوجوانا رو دعوت کرده بودن. بعد قرار بود من برم برای اینا یه موزلی حل بکنم. بعد وقتی رفتم دیدم این طفل معصوما رو در زمستان، نه زمستان امسال، این قضیه مال مثلا 2 سال پیشه، دیدم که این مدام دیدم که عزیزان رو نشوندن مثلا کف یه نمازخونه بزرگ توی سرما. حالا مثلا نشوندن کف نمازخونه، خب هر چی هم اونجا مثلا گرم باشه، در زمستان کف نمازخونه‌ای که الان به یک بار اومدن سرده دیگه، نشوندن این بچه ها رو اونجا. بعد مثلا اینایی که انگاری نمیدونن میخوان مثلا یه چیز بینشون پخش کنن، بعد منم بیام وایستم مقابل اونا حرف بزنم. من به اون مسئولش گفتم خب من این همه راه اومدم دیگه، بعد حرف بزنم و میزنم، اما دفعه بعد مطمئن باشید اگر اینجور باشه من هیچ وقت کار نمی کنم برای نوجوان، چون شما اصلا عواطف اینو مد نظر نمیگیری، شخصیتشون نمیبینی، تو خیال میکنی که اینا مثلا یه سری آدم کاملا که تو بهش گفتی آقای نمیدونم دکتر فلان، خانم دکتر فلان، میخوام براتون بیارم حرف بزنن، و این مشتاقانه نشسته باشه، این آقا بیاد لبشو باز کنه، هرچی میگه اینا بگن بله 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 بله، اینجوریه. نه عزیز دلم، تو باید ایشون رو بشناسی و وقتی شناختیش، حالا بدونی نوجوان هیجان داره، قشنگ باید صندلی بچینید، بهشون احترام بگذارید، پذیرایی خوب بکنید براشون، پس صدای جلسه باید خیلی خوب باشه، بعد باید چند تا جایزه بذاره اونجا، این سخنران وسط کار جایزه بده یا خودش جایزه داشته باشه جایزه بده، بعد لابلای تمام اینها یه مسئله هم به ایشون خلاصه تفهیم بکنه. خب حالا بریم سراغ اولین کار خوشگلی که باید بکنیم، امیدوارم که به دلتون بشینه. عزیزان دلم، شما اگر میخواین برای نوجوان گل و دوست داشتنی کار عمیق و اساسی بکنید، حتما حتما قبل از هر کاری باید یه مسئله رو متوجه باشیم و اونم اینه، این که نوجوان ما چجوری فکر میکنه. خیلی بحثش خوشگله، این بحث که الان دارم براتون میگم، یعنی به نظرم یکی از قشنگترین بحث های دوران نوجوانیه. خیلی خوشگله، نوجوان ما چجوری فکر میکنه. عزیزای دلم، اینو اگر بتونیم بحث بکنیم با هم فوق‌العاده است. ببینید، شما میدونید دیگه همه ما آدما چند تا کار رو در هر لحظه داریم انجام میدیم. یعنی شما حتی وقتی که خوابید دارید چند تا کار رو انجام میدید. یکی از مهمترینش فکره. شما حتی وقتی هم خوابی داری فکر میکنی، برای همین خواب میبینی. شما چرا خواب میبینی؟ چون فکرت به کاره. حالا درصدش پایینه ها، چون اگر شما فکر نکنی که نمیتونی خواب ببینی که. یعنی دائما آدم داره فکر میکنه، یا دائما سیستم متابولیسم آدم در حال فعالیت، قلب داره میزنه، خون داره میچرخه، چند چیزه که دائما انسان داره انجام میده، من جمله به مثلا تفکر، کار کردن، عواطف، احساسات، اینا همیشه در هر حالی در حال فعالیته. خب الان شما نوجوان گلتون دائما داره فکر میکنه، مدل فکرش چجوریه؟ این خیلی مهمه. چجوری فکر میکنه؟ یعنی مثلا الان خیلی ساده ها، مثلا یه نوجوان نسبت به یک روحانی و یک حاج آقا اصلا چجوری فکر میکنه؟ یعنی یه حاج آقا را چجوری میبینه؟ نگاهش به یه روحانی چه؟ اصلا این تفکرش چیه؟ خیلی جالبه. من چند روز پیش عزیزی از من یه سوالی پرسید، باور کنید، یعنی من هم خندم گرفته بود، هم بعد که اومدم فکرم درگیر شد که واقعا نگاه کنید طفل معصوم با این نگاهی که مثلا به لباس روحانیت داره و این فکری که داره میکنه در این باره این لباس، این چطوری میتونه با یه حاج آقا ارتباط بگیره؟ اصلا این چطور میتونه یه آخون رو به عنوان یک آدم مثلا مؤثر یا آدم موفق اصلا ببینه؟ یا حالا یه آدم مذهبی رو، فرق نداره. حالا ایشون سوالش درباره روحانیت بود. خب لذا این خیلی مهمه، نوجوان ما چجوری فکر میکنه. من میخوام به شما عزیزان دلم در این فرصتی که دارم این مسئله رو عرض بکنم، خیلی خوشگله و به دلتون میشینه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان دلم، ما در روانشناسی شخصیت یه بحثی داریم که من میخوام در قالب یه داستان برای شما بگم. این داستان رو استاد ما در مقطع ارشد که بودیم برای ما گفت. این داستان رو میگم و بعد از تو دل این داستان در میاریم که نوجوان چجوری فکر میکنه. بعد شما وقتی این رو درک کردی، کلی مشکلاتت با نوجوان حل میشه. میگی نه، بریم تو دل داستان تا ببینیم. استاد ما میفرمود که خیلی سالیان پیش یه مردی در اسپانیا زندگی میکرد. ایشون عکس بردار بود و روزنامه نگار. ایشون از اسپانیا رفت در استرالیا. من این داستان دارم از استادمون تعریف میکنم و خیلی هم جذاب آقای دکتر میهادی. ایشون میفرمود که طرف از اسپانیا رفت در استرالیا و عکاس بود و عکس بردار بود و به اصطلاح روزنامه نگار. میگو وقتی که داشت در جنگل های استرالیا میگشت، چشمش افتاد به یک حیوانی که تا حالا ندیده بود. یه حیوانی که این طرف و اون طرف میپرید و اینم تا حالا همچین حیوان عجیبی ندیده بود، مثلا در 50-60 سال پیش، و خیلی عجیب داشت نگاهش میکرد. یه موقع از یکی از بومیای استرالیا، یکی از افرادی که بومی اون منطقه بود و اونجا زندگی میکرد، خب زبونشو که بلد نبود، با ایما و اشاره ازش پرسید اسم این چیه؟ چون اسمشو که بلد نبود که عرضم به حضور شما که فوق‌العاده است، فوق‌العاده. یعنی میگه که با اشاره بهش گفت اسم این حیوان چیه؟ اون بومی هم بهش گفت کانگورو. این گفت عجب، اسمش کانگوروه. شروع کرد تند تند عکس گرفتن. یه حیوان جدیدیه، تا حالا ندیده. خب قبلا هم که مثلا الان تلویزیون و نمیدونم رسانه‌های جمعی اینجوری که نبوده که. این الان عکس‌ها رو گرفته، اومد در اسپانیا. وقتی اومد اسپانیا، این عکس‌ها رو زد توی برد و توی بولتون‌های خبری و روزنامه‌ها که بله، ما یه حیوانی داریم با این ویژگی، یا اسمش کانگوروه. خیلی خوب تو همه دنیا پیچید و که بله همچین حیوانی داریم، مهد این حیوان هم که در استرالیا است. یه چند سالی گذشت، این عکس بردار اسپانیایی یه دوستی داشت. این یه موقع رسید به اینو، بهش گفت که فلانی، گفت بله، به همین کسی که عکس گرفته بود از کانگورو. گفت میدونی کانگورو یعنی چی؟ این گفت کانگورو یعنی چی؟ کانگورو همین حیوانیه که من مثلا منتشر کردم عکساش رو در اسپانیا و جاهای دیگه که آدمایی که ندیده بودن مثلا ببیننش. گفت که خب نه، یعنی چه خود کانگورو یعنی چی؟ گفت نمیدونم. گفت ببین گلم، کانگورو به زبان محلی های استرالیا یعنی من نمیدونم. خیلی جالبه، این با زبان ایما و اشاره از اون آقایی که تو بومی استرالیایی بود با زبان ایما اشاره پرسید اسم این حیوان چیه؟ اونم به زبان خودش گفت کانگورو یعنی من نمیدونم. گفت من نمیدونم اسم این چیه، اسمشو نمیدونم. بعد این خیال کرد اسمش کانگوروه. بعد نگاه کن، خب چه اتفاق افتاد؟ این بنده خدا زد تو سر خودش، گفت ای داد، من فکر کردم اسمش کانگوروه. حالا میگن چند تا مقاله و عکس و اینا هم کار کردن که آقا اسمش کانگورو نیست و فلان، اما دیگه نمیشه دیگه، دیگه الان این اسم افتاده در بین مردم و همم دارن میگن. حالا شما نگاه کنید، ما بعد اون یه اصطلاحی درست شد که بعضا میبینیم میگن کانگوروهای ذهنی. میخوام بهتون بگم نوجوان چجوری فکر میکنه. خب کانگوروی ذهنی چیه عزیزان دلم؟ خیلی خوشگله ها. ببینید کانگوروی ذهنی یعنی این که گاهی موقع ها شما به اشتباه یه چیزی بهت القا میشه، خب بعد تو اصلا ریشاش هم نمیدونی چیه، فقط چون بهت القا شده انجامش میدی. طرف اسم این کان بهش گفت، اسم این چه گفت؟ کانگورو. خب اینم بدون اینکه دقت کنه که آقا واقعا اسمش کانگوروه یا نه، کانگورو یه معنی دیگه داره، کانگورو یعنی من نمیدونم بوده به زبان اون آقا، ایشون اومد و این رو به عنوان اسم این حیوان گفت، اینقدر گفتیم و گفتیم و گفتیم که دیگه یه چیزی که غلط بود تو ذهن هممون جا گرفت، هممون میگیم کانگورو. یعنی روز قیامت اگه کانگورو جلو ما رو بگیره، خلاصه میگه که خوبه منم به تو میگفتم من نمیدونم. حالا مثال شوخیه ها، اما یه اصطلاح کانگوروهای ذهنی درست شد که ببین گاهی موقع ها شما یه مطلبی بهت القا میشه بدون اینکه بدونی درسته یا غلطه، فقط تکرارش میکنی، بعد زندگی تو تحت تاثیر قرار میده. حالا تو مثالی که من زدم توی کانگورو، حالا میگم آقا ما میخواستیم یه اسمی رو یه حیوانی بذاریم، خب به اشتباه گفتیم کانگورو، حالا دیگه میخواستیم یه اسم بهش بدیم میگیم. خیلی شاید مهم نیست که حالا اونم جا خودش مهمه، اما خیلی مهم نیست. مهم اینه که گاهی موقع شما یه کانگورویی تو ذهنت ساخته میشه، گاهی موقع ها نوجوان شما یه کانگورو ذهنی براش پیدا میشه و تمام زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا شما نها کنید، مثلا آقای دکتر و استاد دانشگاه و حضرت حجت الاسلام و المسلمین و نمیدونم آقای فلان و بیسار، همه وقتی مثلا شروع میکنن مثلا میخوان از هم تعریف کنن، مثلا طرف میگه آقای دکتر خوشتیپ شدی بزنم به تخته، بعد میگرده مثلا آقا هیئت علمی دانشگاه میگرده دنبال یه تخته که بزنه بهش. چرا؟ برای اینکه تو چشم نخوری. خب یه سوال خیلی ساده دیگه، خب گل من، این که من چشم نخورم این دقیقاً چه ارتباطی داره با مثلا بزنم به تخته؟ شما به همون آقای استاد، به همون آقای دکتر، به همون کاسب، به هر کسی که میگه بزنم به تخته چشم نخورید، بگو آقا این از کجا میاد این حرف؟ بعد شما وقتی ریشش رو میگیری، حالا من وقت ندارم که بخوام ریشش رو براتون بگم، من اصولاً توی کارگاه و کلاس هم ریشش رو میگم برای عزیزانم، اما خب شما وقتی که ارزن به حضور شما ریشش رو میبینی، میبینی آقا جونه من اصلا چه ربطی داره. این یه اصطلاحی مال مسیحیت، مال صلیب و ارتباطیه که مسیحی ها با توجه به اون تفکری که دارن که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام به صلیب کشیده شد، که همه ما میدونیم این غلط هست و قرآن کریم اینو قبول نمی کنه، اسلام قبول نمی کنه و حضرت عیسی ابن مریم به آسمان چهارم رفته، یه تفکری اون عزیزان دارن به اشتباه. بعد این اصلا ربط داره به اون قضیه صلیب و نمیدونم بزنم به تخت مال اونه؟ حالا خودتون ببینید. بعد اینجا مثلا طرف حاج آقا میگه که آره اوکی بزنم به تخته برای اینکه مثلا تو چش نخوری. خب ببین این کانگوروی ذهنیه، این قدم گفتیم القا شده بهمون که آره انگاری من بزنم به تخته واقعا این چشم نمیخوره. حالا شما روی مصیبت چیه ها؟ میدونی مصیبت چی عزیزان دلم؟ مصیبت اینجاست که شما یه موقع یه کانگوروی ذهنی میاد و نقش جدی بازی نمیکنه. مثل اینکه ما میخواستیم اسم این حیوان رو بگیم، به اشتباه گفتیم کانگورو، خیلی اتفاق نمیفته. مصیبت گلم از اون جایی شروع میشه که شما خیلی دردناکه، که شما یه کانگوروی ذهنی میاد و جای یه حقی رو میگیره. مثال بزنم، شما نگاه بکنید، مثلا من الان میخوام بیام به شما بگم که فلانی چقدر خوشتیپ شدی. خب وقتی میخوام بهت بگم چقدر خوشتیپ شدی، از یه چیزی میترسه ذهنم. ذهنم از چی میترسه؟ از اینکه نکنه شما چشم بخوری، چون من قائلم که چشم زخم هست. خب اینجا ذهن من دنباله، من یه کاری بکنم که آرام شم بگم نه من مثلا ایشون چشم نمیخوره. خب و عرضم به حضور شما که خیلی خوشگله و دقت کنید بچه ها، این میخواد یه چیزی بگه، من میخوام به تو بگم چرا خوشتیپی. ذهنم میگه نکنه چشم بخوره. من چیکار میکنم؟ من میام میگم که آهان، بزنم به تخته. وقتی میگم بزنم به تخته، فکر میکنم این زدن به تخته جلوگیری میکنه از چشم زخم. بعد ذهنم آرام میشه، میگه آره امین، همینه که تو گفتی، دیگه الان این چشم زخم نداره. در حالی که همه ما میدونیم چشم زخم با بزنم به تخته و به آهن و به آجر و اینا کلم درست نمیشه. وقت هر موقع یه کانگوره ذهنی میاد، میاد بچه ها جای یه حقی رو میگیره. آهان ببین چقدر دردناکه و چقدر سخته. بعد شما مثلا میگم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، من نصف حدیث رو میگم، عرضم به حضور شما که فوق‌العاده است، این خیلی قشنگه ها. من یه حدیث از امام رضا میخوام براتون بخونم، من نصفش رو میگم، نصف خوده برو بگیم. ناراحت هم نشو، من میخوام تو خود ذهن دنبال کنه، هیچ وقت یادت نمیره. ببینید امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میگه که اگر تو میخوای چشم زخم نخوری، باید یه کاری کنی، باید دستتو بگیری مقابل صورتت، صبح به صبح 4 سوره رو بخونی و بعد بکشی روی صورتت. درسته؟ خیلی قشنگه. اگه گفت اون 4 سوره چیه، اینا لطفا خودت برو دنبال کن و انشالله برا منم دعا کنید عزیز دلم، فوق‌العاده است و به دلتونم میشینه. این که واقعا عرضم به حضور شما که اون 4 سوره چیه. حالا ببینید بچه ها مسئله کجاست. من امین وقتی که میام مثلا میگم که آره بزنم به تخته، خیلی جالبه ها، من امین وقتی که میخوام بگم بزنم به تخته، دیگه ذهن من رد میشه، عملا ذهن من رد میشه. از چی رد میشه؟ میگم خب من با زدن به تخته دیگه چشم زخم نمیخورم مثلا، یا اونو چشمش نمیزنم، در حالی که این غلطه. من باید چی کار بکنم؟ من سریعا باید یه کار فوق‌العاده بکنم و اینم اینه، بیام حدیث امام رضا رو انجام بدم. اما چرا حدیث امام رضا رو انجام نمیدم؟ چون ذهن من با بزنم به تخته دیگه قانع شده. تا اینجا اوکی؟ حالا نگاه کنید عزیز دلم، این مسئله خیلی مهمه که دارم خدمتتون میگم. حالا میخوام ببینید نوجوان چجوری فکر میکنه. ببینید ما میگیم که در روانشناسی ما دو مدل عقل داریم، یکی عقل ریاضی، یکی عقل القایی. بله سوال دارن عزیزان؟ میخواین این بحثا من یه 5 دقیقه جمعش کنم بعد سوال پرسن؟
جناب استاد صدا بنده رو داریم؟
بله گلم. بله
چند تا سوال اومده، حالا اگه زمان بندی داشته باشین که بتونین به این سوال ها پاسخ بدید ممنونتون میشم.
خب میخواین من 5 دقیقه بحثا بگم؟
بله بله در خدمتتون هستیم.
خواهش کنم، من کلیات بحثو میگم در 5 دقیقه، بعد 5 دقیقه یا 8-10 دقیقه در خدمت عزیزان هستیم، سوالا رو جواب میدم انشالله اگر بلد باشم. عرضم به حضور شما که ببینید عزیزان دلم، نوجوان ما چجوری فکر میکنه؟ ما دو جور عقل داریم، یه عقل ریاضی داریم، یه عقل القایی داریم. عقل ریاضی چیه؟ عقل ریاضی اون عقلیست که ما با حساب و کتاب رفتار میکنیم، یعنی عقلیست که حساب و کتاب سرش میشه، عقلی است که مبناش ریاضیه، یعنی 2-2 تا 4 میکنه. مثال بزنم، مثلا نوجوان گل من میخواد بره اون طرف خیابان، خب اینجا 2-2 تا 4 میکنه، میگه خب من اگر با این سرعت بدوم وسط خیابان ماشین به من میزنه، خب من چیکار کنم؟ من باید صبر کنم فاصله خودش تا ماشین رو میبینه، ذهنش رو آماده میکنه، زمان بندی درست میکنه، بعد سریعا میره. یعنی داره با عقل ریاضیش فکر میکنه. خب ببینید چرا خوشگله. شما خودتون الان دارید بحثای منو گوش میدید، با عقل ریاضی دارید 2-2 تا 4 حسابگرانه دارید به بحثا گوش میدید. یه آقایی که رفته عمل بکنه بیمارش رو، آقای پزشک و خانم پزشک، با عقل ریاضی داره عمل میکنه، برای همین میدونه کی مثلا فلان وسیله رو برداره چیکار بکنه و اینها. این میشه عقل ریاضی. اما ما یه عقل القایی هم داریم. القا چیه؟ همینه که تا الان بهتون گفتم. القا یعنی یه مسئله‌ای به شما القا شده، یعنی شما به نحوهی به گونهی یه مطلبی به ذهن شما داده شده بدون اینکه شما بدونی اصلا درسته یا غلطه. عقل ریاضی بررسی میکنه، ریشه رو در میاره، یه تصمیم میگیره. اما عقل القایی اینجوری نیست. عقل القایی بر اساس اون چیزی که بهش تلقین شده عمل میکنه. حالا شما نگاه کنید، مثال عرض میکنم. الان من از خانومای محترم توی برنامه میپرسم، یا آقایون جواب بدید. آقا با عقل ریاضی جواب بدین، نه عقل القایی. با عقل ریاضی جواب بدید. به نظر شما آیا مارمولک با عقل ریاضی، عرضم به حضور شما که با عقل ریاضی آیا مارمولک ترس داره؟ چون عقل ریاضی گفتیم حساب و کتابیه دیگه، حساب و کتاب میکنه. آیا واقعا با عقل ریاضی ببین باری کلا همه دارید نویسید خیر، متشکرم. ببینید، یعنی این که با عقل ریاضی ترس نداره. حالا چرا مردم از مارمولک میترسن؟ با چه عقلیه؟ با عقل القاییه. القا شده بهش. آفرین. چرا؟ ببین مثلا 3 سالش بوده، خب مامانش تا یه مارمولک دیده جیغ زده دویده. 3 بار 4 بار مادر پدر نمیدونم اطرافیان تا مارمولک ها دیدن جیغ زدن دویدن. این القا شده به ذهنش که مارمولک ترس داره. آن بعد میاد چیکار میکنه؟ میترسه. الان مثلا سرکار خانم آقا رضایی نوشتن چندشش میشه. آها ببین، چندشه با ترس فرق داره. یعنی چی؟ یعنی با عقل ریاضی مارمولک اون میزان از وحشت رو نداره، اما القا شده بهش که بترسه. حالا ببینید عزیزانم، نوجوان یه سوال میپرسم، اینجا بنویسید لطفا. هر کی درست بنویسه، عرضم به حضور شما که عزیزان جایزه بهش میدن. آقای شکاری عزیز جایزه میده، یه جایزه خوبم باید بده ها. ببینید چند درصد ذهن و عقل یه نوجوان ریاضی میبینه به نظرتون، و چند درصدش القائیه؟ این خیلی مهمه ها. یعنی شما اینا بدانید. الان بنویسید برا من. آهان، آفرین. 50 95 99 5% ریاضی. آفرین. ببینید بچه ها، باریکلا، همینه که دارید مینویسید. ببینید تحقیقات علمی نشون میده یه نوجوان درصد زیادی از عقلش القاییه، القا میشه بهش. یعنی اصلا کاری به عقل ریاضی نداره. یه چیزی یه چی گفته بهشون القا شده، همون رو داره انجام میده، تمام شد و سلام. چقدر خوشگله. بعد حتی آدم های بزرگ، الان شما خودتون رو نگاه کنید، اینا بگم و سوال پرسید. مثلا میگه که آی دکتر، خودت زدی به کوچه علی چپ؟ میگیم آخه علی چپه امیرو. بعد شما میری ریشش رو پیدا میکنیم، نی علی چپ برمیگرده به اهدن از صراط المستقیم. مثلا تو پیامبر فرمود اهدن از صراط المستقیم یعنی صراط و علی، یعنی راه امیرالمومنین. بعد اون میگه علی چپ. بعد اینکه علی موند و حوزش، میبینی علی موند و حوزش چیه؟ میبینی که این برمیگرده به اون مطلبی که پیامبر فرمود که روز کوس بسا در قیامت امیرالمومنین از حوض کوثر به شیعیانش آب میده. بعد میگه که در جنگ صفین که دور امیرالمومنین خالی شد، آهان اونجا ساختن علی موند و حوزش، یعنی حوض هست. مثلا مسخره بازی دیگه، که حوض هست، کوثرم هست، اما کسی نیست علی بهش آب بده، چون دور و برش رو خالی کردن. خود امام کلی از این القاعات داریم. آقا القا شده بهش که خواب زن چپه، بعد اینو مبنا کرده برای خودش. بعد بهش میگم گلم، خواب زن چپه، این با تازه خواب زن و گمان چپه. این خیال میکنه خواب خانوما چپه، خواب رزی، اشتباه القا شده بهش، در حالی که اصلا خواب زن و مرد مگه داره؟ خواب زن و گمان چپه. علتش هم اینه، به یکی از حکما گفتن که آقا من دیشب یه خواب خیلی بدی دیدم، تعبیرش کن. بعد ایشون بهش گفت که چقدر غذا دیشب خوردی؟ تا چقدر غذا خوردی؟ این بنده خدام گفت که تا به قول ماها تا خرتناق قضا خوردم دیگه تا اینجا. گفت خواب زن گمان چپه، یعنی خوابی که بر پایه فکر و خیاله و پرخوری توه چپه، یعنی مفهوم نداره. خیلی خوب، متشکرم. پس عزیزانم اگر میخوان با یک نوجوان وارد دریای عجیب پاسخ به شبهات دینیش بشید، باید چند چیزا که گفتم دقت کنید. خیلی سریع از اول بگم، دوره نوجوانی دوره طوفانه، عقل و حماقتش دائما با هم دیگه در رفتارن، باید مراقبت کنیم. باید بدونیم نوجوان بسیار با هیجان، با احساسات عواطفه، و بعد باید بدونیم که نوجوان با عقل القائیش خیلی سر کار داره، نه عقل ریاضی. حالا تو باید بلد باشی چجوری عقل القائی نوجوانو کنترل بکنی، چی کار میکنی، بعد ذهنش رو تخلیه کنی، چی تو ذهنشه، الان نسبت به من آخون چه احساسی داره، نسبت به دکتر چه احساسی داره، تا بتونیم درستش بکنیم. خب آقا ما در خدمتیم، اگه من خیلی حرف زدم ببخشید.
بزرگواری دوستات، خیلی استفاده کردیم، توضیحات شما کامل و جامع بود. همکنون 110 نفر در جلسه حاضر هستن و باید خیر مقدم عرض کنم خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای محمد علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی اصفهان. حاج آقا من سوالا رو میپرسم، اگه حالا زمان بندی شده پاسخ بدید ممنونتون میشم.
بله.
جناب آقای زمانی فرمودن اگر نوجوانی در جمعی با شبهات داره کل جمع رو منحرف میکنه، ما باید جواب بدیم یا صرفا نگذاریم ادامه بده، چون امکان پاسخگویی به صورت کلی نیست؟
ببینید، به صورت کلی شما وقتی با یه نوجوان، اینو بدانید، وقتی با یک نوجوان توی جمعی مواجه میشید که داره مثلا یه چیزی یا القای غلطی تو ذهنش داره میگه، بهترین راه اینه با نوجوان بعد باش همون لحظه با خودش ارتباط صمیمی بگیرید. ببینید، چون نوجوان خودش پر هیجانه، وقتی هم داره یه مطلبی رو بیان میکنه دیگران هم دارن گوش میدن، هیجانش مضاعف میشه. اونجا شما برای اینکه بتونید مقابله بکنید با اینکه ایشون داره مثلا ذهن دیگران رو خراب میکنه، بهترین راه اینه که یه ارتباط صمیمی با خودش بگیرید و یه جوری که او تو بحث عاطفی قرار بگیره و بحثش رو قطع کنه. حالا اگر خواستید برید در زمینش نه جواب بدید، بعد اینو بدانید، بعد جوابی که میدید منطقی و اون بُعد عاطفیش هم ببینید که اطرافیان خودشون ناخودآگاه دنبال نوجوان، چون نوجوان غالبا با هیجان و بدون دلیل حرف میزنه. من یه جمله بهتون بگم، این خیلی قشنگه، اینو بهت با آب طلا بنویسید. ببینید، ما یه اصطلاحی داریم در روانشناسی خیلی مهمه، به نام ذهن ماهر. ذهن ماهر چیه؟ ذهن ماهر یعنی این که شما احساس میکنی اطلاعات خیلی داری اما عمق اطلاعات کمه. مثلا یه اقیانوس رو مد نظر بگیرید، اقیانوسی که مثلا 1 سانت بیشتر عمق نداره، این اقیانوس بزرگه اما 1 سانت عمق داره. نوجوان چون هیجان داره، مثلا الان که فضای مجازی زیاده، از هر چیزی خیلی میدونه، از هر چیزی میدونه، یعنی از چیزای زیاد میدونه، اما از همون چیزا کم میدونه. یعنی مثلا از اینترنت بلده، از اقتصاد بلده، از تلویزیون بلده، اما کم میدونه. بعد خودش خیال میکنه نه، به این میگن ذهن ماهر، فکر میکنه من خیلی بلدم. اگه خواستین جوابشو بدید، غالبا نوجوان اینجوریه، وقتی حرف میزنه استناداش استنادای منطقی نیست، چون القا شده بهش نه فلان فلان کارو کردن. همونجا بهش بگو دلیل این حرف چیه، این دلیل حرف رو بگو، دو تا دلیل ازش بخوای. غالبا نوجوانا اینجوریان که نمیدونن. وقتی که ازش با دلیل و منطق، چون داره برای دیگران حرف میزنه، شما میگید چیکار کنیم که دیگران منحرف نشن، وقتی دو تا دلیل ازش بخوای، ناخودآگاه مجبور میشه عقب نشینی بکنه. اما اگه حرفش درسته، یعنی دلیل داره، که خب هیچ. اگه دلیل نداره، اینجوری میتونی باعث بشی چه او عقب بشینه از بحث خودش.
تشکر از پاسخ شما. آقای خانم سلمانی فرمودن که لطفاً کتاب‌های مناسب و کاربردی برای پاسخگویی به شبهات رایج نوجوانان معرفی بفرمایید.
بله ببینید عزیزانم، من سه تا کتاب به شما میگم، این سه تا کتابو تو رو به امواتتون همه داشته باشید توی منازلتون و شما که میخواین کارهای دینی بکنید، پاسخ به شبهات کار کنید، بعد داشته باشید، یعنی دقیق سه تاشو بگیرید، مطمئن باشید مفیده. کتاب زیاد هستا، به هر حال از من مثلا میپرسید، من تجربه خودمو میگم. خب من تو حوزه های این تیپی کم و بیش یه قدی ها، نه خیلی، اندازه خودم یه قدی خوندم. اول 60 پرسش اعتقادی برای کودکان، آقای سید طباطبایی، حتما این کتاب بگیرید. ببینید بسیار این جمله که بهتون میگم بچه ها تو ذهنتون باشه، این جمله خیلی قشنگه، بسیاری از شبهاتی که چه نوجوان چه بزرگسال میپرسه ها عزیزانم ریشه در کودکیش داره. یعنی مثال میگم ها، این در کودکی تو ذهنش بوده که خدا زنه یا مرده. خب بعد این کسی به این جواب نداده، این حالا سنش اومده بالا، همون شبه باش اومده بالا اما رنگ نوجوانی گرفته، یعنی همونه در اصل. لذا شما حتما 60 پرسش اعتقادی برای کودکان آقای طباطبایی، یک آقای طباطبایی، دوبار گفتم طباطبایی، آقای سید طباطبایی، 60 پرسش اعتقادی برای کودکان، دو 646 پاسخ نوین برای نوجوانان آقای حیدری عبری، کتابش خوب انصافا، یعنی هیچ کتاب بی عیب نیست، مثل کارهایی که من کردم تو کردی میکنی، کتاب بی عیب، قرآن کریم و کلمات معصوم علیه السلام. ولی خب به هر حال کتاب خیلی خوبیه به نظر من، 646 پاسخ نوین برای نوجوانان. سومیش پاسخ به شبهات اینترنتی آقای هادی کردان، آقای هادی کردان که کتابش کتاب سال حوزه شد و خیلی، البته میگم کتاب بی ای هیچی نی، خود من چون چند جلده کتاب آقای هادی کردان، مثلا من اون بخش احکامش به دل من نمیشینه، ولی خب واقعا کتاب خوبیه، پاسخ به شبهات اینترنتی آقای هادی کردان، اومده شبهات که داخل اینترنت اومده بحث کرده. این سه کتاب رو بگیرید داشته باشید، خیلی اثر داره انشالله.
تشکر از شما. فرمودن که نوجوانانی که بسیار پرهیجانن، چه در حرف زدن و چه رفتار، چطوری این پرهیجانی را مدیریت کنیم؟
بله ببین عزیز دلم، هیجان نوجوان ریشه در متابولیسمش داره، یعنی این بسیار مهمه، باور کنید اینی که میگم رو برید دنبال بکنید، اگر نتیجه ندیدید هر چی خواستید به این آقای طالبی که چنار منه بگید. الان شوخی میکنم، البته این واقعا اثر داره، اینا شوخی میکنم. ببینید هیجان یه نوجوان تحت تاثیر خوراکشه به شدت، خیلی. الان من داشتم یه کارگاهی رو آماده میکردم، بعد رفتم آخرین آمار خودکشی داشتم چک میکردم توی اکسپلس ها اینا، دیدم بنیاد خودکشی امریکا اعلام کرده یکی از مهمترین دلایل خودکشی در نوجوان ها در امریکا مرتبط میشه با خوابشون، خیلی موقع با خوراکشونه. ببینید نوجوان گلتون اگر میخواین کنترل هیجان کنید، اول خوراکش، آقا خوراک 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 دیگه، ما از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که الهی فداش بشن بالاتر که نداریم آقا جان، که فرمود العلم و علمان علم الابدان و الادیان، علم بدن بعد علم دین. البته یه روایت هم داره برعکسه ها، من منظورم این روایت شریفه. ببینید علم بدن شناسی بسیار مهمه. خب آقا بابا اصلا طبع این نوجوان رو نمیدونه. من یه نوجوانی دو سه رو پیش دیدم، آقا من دیدم داره خورما میل میکنه، بعد یه جایی بودیم، بعد گفتم خدا به دعاد پدر و مادر تو برسه شب، گفت چطور آقای دکتر؟ گفتم بابا جان شما الان داغی بدنت زیاده، حالا من تخصص ندارم اما اندازه خودم بلدم. گفتم بابا اینجوریه، تو الان شب میری داغ میکنی، خلاصه هیجانت هم زیادتر میشه. بعد گفت جدی، من هر موقع خورما میخورم مثلا داد و بیدادم بیشتر میشه. اول خوراک، دوم خوراک، سوم خوراک، بعدم خواب بچه ها رو کنترل کنید، یه بخش زیادیش درست میشه، ما بقیش رو دیگه باید شخصی ببینیم که ریشه در کجا داره.
یه سوالی شبیه به اینم پرسیدن، فهمیدن که جنب و جوش و آرام و قرار نگرفتن توی کلاس چجوری باید مدیریت بشه، زیاد حرف زدن نوجوانا و شلوغ کاریشون.
ببینید رفتارهای خارج از عرفه نوجوان در بیرون از منزل ریشه در یکی از این سه تا مسئله داره که میگم. به هر حال اون بحث خوراک فوق‌العاده است، باید دیده بشه. اما خب حالا یه معلم گل اینو پرسیده، میگه من آخه چیکار بکنم، این تو کلاس من اینجوریه. شما اول از همه که عزیزم وقتی میبینی یه بچه خیلی جنب و جوش زیاد داره، حتما به والدینش بگید، بگید پیش یه طبیب خوب تو اصفهان ما هم هست، جای دیگه هم هست، یه طبیب خوب فرزند گلتون رو ببینه و بتونه تشخیص بده. اول اینم بگم ها، کسی که کار تربیت میکنه باید طبع شناس باشه. من اینو بارها گفتم، یه روانشناس خوب کسیست که روح شناسی و طبع شناسی هم بلد باشه. الان واقعا نمیتونه کار تخصصی بکنه به نظر من. شما اول کسی که کار تربیتی میکنه و طب شناسی بلد باشه، آدم بره، خیلی از مفاخر تو اصفهان ما واقعا چند تا هستن، آدم بره دنبال بکنه و طب شناسی رو یاد بگیره، اندازه خودش، نه که بخواد ویزیت کنه ها، همین که بدونه، یه ادراکی داشته باشه. خیلی از اینا در ریشه در خوراکه. به والدینشون بعد بگیم اگه میشه اینو پیش فلانی ببرید، عزیز دلمون رو طبعشو ببینه، خوراکشو کنترل بکنه. اینو در نظر داشته باشید. اما غالب رفتارهایی که یه نوجوان انجام میده در بیرون از خونه ریشه در یکی از این ستا داره، یا رشد جسمیش مشکل داره، یا رشد ذهنیش، یا رشد عاطفیش. این ستا خیلی دخیله، جسمی، ذهنی، عاطفی. ببینید مثلا نوجوانی که در خانه بهش اهمیت داده نمیشه، نوجوانی که در خانه دعوا هست، داد و بیداد هست، نوجوانی که در خانه تحقیر میشه، توهین میشه، اینا به شدت برون ریزیشون در جامعه به یکی از این دو حالته، یا به انزوای شدید، افسردگی های عجیب و غریب و خدا نکره خودکشی، یا پرهیجان بودن، خیلی شلوغش کردن. لذا یا مال خوراکشه یا مال یکی از این ستاست، رشد جسمی، ذهنی، عاطفی. این مثلا در خانواده احتمالاً اون آرامش و اینها رو نداره. بهترین کار به نظرم اینه اگر در مدرسه شما یه همچین نوجوانی هست، شما یک کارشناس برای هر مدرسه مشاور داره، حالا دیگه البته نمیدونم واقعا چقدر اینا رو ما میرسیم به بچه ها، اینا واقعا از کمبودای عجیبه در تربیته. در حال هر مدرسه‌ای باید یه مشاور زبده داشته باشه، مشاور واقعا فاخر، مشاور ببینه ایشونا، یه مصاحبه‌ای که باش بکنه، فکر میکنم در میاد که ریشش از کدوم ایناست و میتونه به معلم کمک بکنه.
تشکر از شما. فرمودن که نوجوانی که عزت نفس پایینی داره و برای هر کاری تایید و نظر دیگران خیلی براش مهمه کار کنه که عزت نفسش تقویت بشه و کار درست را انجام بده بدون توجه به نظر دیگران.
بله، ببینید این سوالی که میپرسید مربوط میشه به مهر طلبها. ببینید عزیزانم، مهر طلبها چیان؟ مهر طلبها اینا یعنی چه؟ عادت کردن همیشه خوبی و خوشی خودشونو گره به دیگران بزنن. مثال بزنم، غالبا هم میشه در کودکی داره. ببین شما مثلا کودک ده نقاشی میذاره جلوت، مثلا یه نقاشی کشیده میاد میگه مامان نقاشیم چطوره، بعد تو میگی که وای چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، فداتشم، قربونت برم، این طفل معصومم میخنده. وقتی بچه یاد گرفت تمام خوشی خودش، این که من موفقم یا موفق نیستم رو گره بزنه به حرف دیگران، دوچار مهر طلبی میشه. مهر طلب ها آدمایی اند که همیشه نیاز دارن از سمت دیگران تایید بشند، وقتی تایید شدن حالشون خوب باشه، لذا میدوه دنبال تاییدیه این و اون. این ریشه در کودکی داره. اول باید چیکار بکنیم؟ ببین گلم، شما وقتی یه کودک، یه نوجوان، مثال میگم، یه نقاشی برات میکشه، یه کار دستی میاره، قبل از این که نیش مبارک رو باز کنی این همه و قربون صدقش بری، بگو مثلا، بگو آفرین باریکلا، خب پسر گلم نظر خودت چیه؟ چی میخواستی بکشی مامان؟ چی میخواستی درست کنی؟ مثلا میگه که مامان میخواستم یه جنگل بکشم توش حیوان باشه. بعد شما میبینی یه باغچه چشیده، خب نه اصلا مسیر رو غلط رفته. یه موقع میبینی نه، اونی که میخواسته بکشه تقریبا همونه. حالا اگه مسیر رو غلط رفته، بعد بگی آفرین چقدر اینا رو خوشگل کشیدی. اما بیا تا بهت بگم جنگل یه مقدار بعد بازتر بکشی، بشین با محبت بهش یاد بده دوباره بکشه. بعد یا مثلا میگه آره میبینی درست کشیده، بگو خب نظر خودت چیه، به نظرت قشنگه؟ میگه نه قشنگی، بگو خب تو وقتی خودت میگه قشنگ نیست، حالا منم بگم قشنگه، تو بعد از کار خودت لذت ببری، بعد اونجا ریشه یابی بکنیم، بهش بگیم خب چرا قشنگی؟ میگه اینجا رو قشنگ نکشیدم. اگه قشنگه بگو نه قشنگه، اگه میدونی قشنگی دوباره بکش. و اگه دیدیم ادامه داره این دوچار وسواس شده، بعد جا خودش بحث کنیم. پس اینا مهر طلب ها هستن. حالا بعد چیکار بکنیم؟ وقتی یه نوجوان گلی دائما دنبال تایید دیگرانه، باید ما لذت شادی رو در خودش بچشونیم به خودش. یعنی دیگه وقتی یه کاری میکنه میاد از شما پرسه، بگو اول نظر خودت رو باید بگی عزیز دلم. مثلا میگه مامان لباس من قشنگه، بگو نظر خودت چیه، تو در درجه اولین لباس رو میخوای بپوشی، بعد به دل تو بشینه لباسی که مثلا میدونید البته عرفش درسته ها. خب مثلا میگه آره نه به نظر من قشنگه، خب وقتی قشنگه دیگه ما در چرا نظر منو میپرسی، لباسی که عرف درست میدونه تو میخوای بپوشی، مثل یه عطر تو میخوای استشمام کنی در درجه اول. یعنی بیان بچه رو یواش یواش به این سمت سوق بدیم که آقا تو حرف خودت و خوشی خودت در اولویته وقتی که مشکلی نداره، و بهش بگیم که تایید دیگران نیاز نیست، تو باید دلت با خودت خوش باشه. مثلا مقابل نوجوان باید چیکار کنی؟ بعد مقابل نوجوان مثلا میگم یه لباسی بپوشی، بعد بگی این لباس مثلا یه چند نفرم گفتن قشنگی، اما من میبینم چقدر قشنگه، حال من باهاش خوبه، عرف و شرعم مشکلی نداره، بسیارم عالیه. تا اونم یواش یواش یاد بگیره. پس ریشه در مهرطلبیش داره، البته عزت نفس هم هست، حالا اون یه واده دیگه است. اگر همین کار رو عرض کردم انجام بدید، یواش یواش بچه از اون حالت خارج میشه.
تشکر از توضیحات کامل شما. آقای یا خانم صادقی فرمودن که پسر 13 ساله‌ای که توقعات و رفتارش و آرزوهاش مثل یک پسر 18 ساله است، با این نوجوان باید چیکار کرد؟
ببین عزیزانم، وقتی نوجوان ما به صورت کلی زیاده خواه میشه، ریشه در یکی از این دوتا چیز داره. یعنی الان من یه نوجوانی دارم، خب زیاده خواهه، در یکی از این دوتا که میگم ریشه داره، یا کمبود داره، یه کمبودی یه جا داره. ببین گاهی موقع ها مثلا میگه که آی دکتر من به بچم پول بدم یا ندم. خب عزیز دل من، تو اینقدر این پول از دست این بچه خارج کردی، اصلا به این بچه پول نمیدی، ولع داره این بچه، خیال میکنه حالا چه خبره. خب بله این کمبود تو بهش دادی، بچه مثلا میره دزدی میکنه، میاد از جیب مادرش برمیداره. ببینید هر موقع، اینو عزیزان دلم بدونید، نوجوان اگر که ارزم به حضور شما زیاده خواه شد، خیلی موقع کمبود داره، بعد اون کمبود رو برای اینکه جبران کنه افتاده به زیاده خواهی. مثلا شما نگاه میکنی میبینی که آقا باید، مثال میگم، یه لباس رو براش بخری، به موقع نمیخری، هی بهانه میاری، هی اذیتش میکنی، بعد این بچه با حریص میشه، حریص که شد یکی دوتا قانع نمیشه. پس اول مراقب باشین کمبودهای بچه ها باید چی بشه؟ تأمین بشه. این از این. دو این که بچه ها وقتی زیاده خواهن، دلیل و ریشه و بدی زیاده خواهی رو نمیدونم. بذار یه مثالی بزنم. ببین مثلا شما یه نوجوانی هست، خب ایشون میبینه که من به جای این که یه دو چرخه داشته باشم، دو تا داشته باشم، چرا بده؟ یه رو با این میرم، یه رو با اون میرم، همونجور که شما دو سه دست لباس داری. اون نمیدونه که آقا این دو چرخه با اون لباس فرق میکنه. شما لباس رو میتونی چهار دست داشته باشی، چرخه نمیتونی. اینو بعد براش توضیح بدی، ببینید بعد براش استدلال بیاری، باهاش گفتگو کنید. ولی ریشه توی یکی از این دو تا داره. نوجوانی که زیاده خواه غالبا یا یه کمبودی جا داره، که این کم بوده، اینو حریصش میکنه. خودت هم دیدی دیگه، برای همین میگه الانسان حریصون علی ما مونه. آدم وقتی منعش بکنی یه چیزی حریص میشه. من در چی؟ اینا رو بعضی موقعا بد ترجمه میکنن، بد توضیح میدن. حریص بر چی؟ بر چیزی که نیازشه. شما انسان رو بر چیزی که نیازشه هی منعش میکنی، منعش میکنه و حریص میشه دیگه. یکی یا کم بوده، یا عرضم به حضور شما دلیل بدی اون زیاده خواهی ها نمیدونه. یکی از این دوتا به نظر من یکی از این دوتا ریشه داره.
تشکر از شما. البته یه سوال خارج از بحث پرسیدن، فرمودن که پرهیجانی بزرگسال برای پرهیجانی بزرگسال چه راهکاری بیان می‌فرمایید؟ مثلا در دهه 50 زندگی می‌کنن ولی حتی لحن و محتوای گفتار و رفتارشون پرهیجانه.
ببینید، اول اینکه فلفل خیلی نخوره، البته شوخی می‌کنم فلفلو. عرضم به حضور شما، ببینید انسان بزرگسال وقتی هیجان داره، گاهی موقع‌ها و عزیزان من، ما توی تیپ شخصیتی میگیم 4 تا مؤلفه هست. خب یکیش برونگرایی، یکی درونگراییه. برونگراها ویژگیشون چیه؟ اینه که از بیرون شارژ میشن، درونگراها از درون شارژ میشن. یعنی برونگرا اگر حالش بد شد باید یکی بیاد حالش رو خوب کنه، درونگرا باید درون خودش فکر کنه، یه خلوتی داشته باشه. این یکی از مؤلفه هاشه. خب ببینید گاهی موقع ها آدم ها چون برونگرا و درونگرا خیلی ارزن بهشون درجه داره. مثلا مثل چاقی هستا، مثلا یکی به من میگه که امین تو چاقی. خب این چاقی درجه داره دیگه، یکی یه ذره چاقه، یه مقدار متوسطه، که خیلی چاقه درجه داره. ارزن به حضور شما که برونگرایی هم همینجور. خیلی موقع ها وقتی شما یه بزرگی واقعا هیجانی، مال برونگرا بودنشه، این برونگرایش خیلی بالاست، لذا هیجانش هم خیلی بالاست، وقت ما اینو حس میکنیم که این به خاطر اینه، نه اینجور نیست، لذا از بس برونگراست داره این رفتار هیجانی میکنه. اینو گفتم که بدونیم خیلی موقع ریشه در این داره و خیلی موقع هم دوباره ریشه در خوراکش داره. ببینید خیلی ساده است دیگه، مثال بگم. ببین آدمی که کبدش داغ گرمه، معده‌اش سرده، این آدم به یک حالتی میره که ناخودآگاه تنبل میشه. بعد میبینیم آدم محترمیه اما تنبله. آدمی که فوق‌العاده گرمیجات استفاده میکنه وقتی که براش مناسب نیست، مثل اینه که من یه عزیزی دیدم این پیروزا، مثلا شاید 7-8 روز پیش، بعد من بهش گفتم من حس میکنم کف پای شما یه شمع روشنه. من عرض میکنم تخصص من طب نیست، من اندازه خودم بلدم. گفتم حس میکنم یه شمع کف پای شما داغ نیست، کف پای تو. گفت چرا، من همیشه کف پام داغه. خب ببینید این خوراک بیجا، یعنی یا بدخواری کرده یا درهمخواری کرده یا ریزخواری کرده، این خوراک بیجا باعث میشه که این طبعش به هم بریزه و این یه آدم هیجانی بشه. لذا این دوتا به نظر من میرسه که هم خوراکش رو باید مد نظر بگیریم، یه طبع شناسیشون رو ببینه. خیلی موقعم نه، برونگراست دیگه، آرامشش اینجوریه، شلوغ میکنه، میگه فلان بیساره، به موقعش وقتی هم خسته بشه آرومتر میشه. لذا میخوام بگم از نظر روانشناختی، مگر اینکه خب اختلال باشه که با این سوالی که پرسیدید این درش اختلال نیست، این یکی از همین دوتاست که احتمال عرض کردم.
تشکر از شما. وقت جلسه به پایان رسیده ولی چند تا سوال مونده، اگه جناب استاد حالا خیلی کوتاه پاسخ میفرمایید سوالا مطرح میشه.
بله من پسر خوبیم، بپرس.
بزرگواری. فرمودن که نوجوانی که اصلا به غذای خودش اهمیت نمیده و مرتب بهانه میگیره و دنبال دوستاش میره در حالی که پدر و مادرش هم توجه زیاد بهش دارن، چه راهی دارید برای این کنترل نوجوان؟
خب ببین الان این سوال نمیشه خیلی کوتاه کن، ولی خب چون میفرمایید من خیلی کوتاه میگم. ببینید عزیزان دلم، به صورت کلی ها نوجوان باید با خوراک، با طعمش، با رنگش، با بوش ارتباط بگیره. این اول اصلا. شما آدمای بزرگم دیدید دیگه، مثلا اگه ارتباط با غذا نمیگیره نمیخوره. پس من به مادر اول توصیه میکنم، تو بیا یه کاری کن، شما بیا رنگ و بو و طعم غذا را به یه سبک و سویی ببر که هم براش مفید باشه، هم دلشو بگیره، جذب کنه، ببین چی دوست داره، چه چیزی براش خوش طعمه. ببین خیلی مهمه دیگه، مخصوصا گفتن پسره، مثلا پسرها چیکارشون کنیم؟ اینا شیکمی هن و براشون هم مهمه. اول من میگم غذا رو شما یه دقتی بفرمایید، رنگ و بو و طعم و اینا. دو، اینکه بچه چرا، خوب دقت کنید، بچه ها وقتی که با خانواده خلوت نمی کنن، یعنی مثلا سر سفره نمیشینه با خانواده، تو ماشین که میشینه یا حرف نمیزنه یا خیلی ارتباط نمیگیره، خیلی قاطی جمع خانواده نیست، علتش خیلی، یکی از علتهای مهمش اینه که میگم ببین، مثلا من به تو میگم، مثلا من به پدر و به مادر محترم میگم از عدد 0 تا 1000 چند تا بچه تو دوست داری؟ میگه 1000. خب شما 1000 تا بچه تو دوست داری، اما من بیام به بچت بگم بابا یا مامان تو رو 1000 تا دوست داره، قبول میکنه؟ اکثر خانواده ها میگن نه، و خود منم تو تقم مشاوره دیدم، قبول نمیکنه، اصلا قبول نداره این 1000 تا اونو دوست داره، یعنی ریشه عاطفی داره. پس شما در درجه اول رو این دوتا تمرکز کنید، یکی طعم و بو و مزه و شکل غذا، طعم و بو و مزه و شکل غذا. دو، این که بیان بررسی کنیم نوجوان ما با ما دوست داره باشه، یعنی اونقدر که من علاقه بهش دارم او اینو درک کرده یا نه. اگه درک نکرده، اون وقت خیلی تو جمع ما نمیخواد بمونه، که اونا ما تکنیکای خیلی خوشگلی داره که حالا بعد بحث کنیم تو دوره نوجوانی ما میگیم اینا رو.
تشکر از شما. سوال پرسیدن که جلسه، این مدل جلسه بازم ادامه داشته باشه؟ قطعا ادامه داره و اطلاعاتیش هم توی همون دو تا کانالی که حالا توی گروه قرار داده میشه میتونه از طریق اون مطلع بشه. جناب استاد فرمودن که در مورد عینیت نگاری بچه‌ها چه کار باید کرد، مخصوصا بحثایی که در مورد تجسم گرایی داره؟
ببین چند ساله، آخه این ببینید، این که بچه‌ها کلن عینی هستن تا انتزاعی، این به سن بچه‌ها برمیگرده. خب حالا اینو بعد واضح‌تر بگن، بچه عزیزشون چند سالشونه و منظور ایشون از عینی گرایی چیه اصلا، یعنی اینو توضیح بدن. ببینید ما بچه‌ها تا یه سنی اصلا از نظر سیستم مغز نمیتونن انتزاعی نگاه بکنن، لذا این لازمه شه. خیلی حالا میگم، من میگم ولی خب بعد توضیح بیشتر بنویسن منظور ایشون از عینی چیه، چیو عینی میدونن، یک دو سن عزیزمون چیه، ولی من حالا خلاصه میگم. ببینید بچه‌ها وقتی عینی نگاه میکنن، انتزاعی نگاه میکنن، این ریشه داره، ریشه‌اش کجاست؟ رشدشونه. به هر حال این سیستم مغز جوری طراحی شده که تا یه مدت عینی ببینه، دلایلش هم مفصله. حالا ما بعد چیکار بکنیم؟ شما همیشه باید سعی کنید برای بچه‌هایی که عینی نگاه میکنن اتفاقات کوچولو کوچولو و جذاب براشون رقم بزنید، یعنی هر موقع که میبینیش مثلا یه لبخندش بزنید، مثلا هر مثلا روزی یکی دو بار پیشونیشو ببوسید. این کارو که بکنید، این عینی بودنشون یه حالت استواری میگیره و ضربه نمیزنه. حالا اونا دیگه بعد سوال ریستر بپرسن تا من متوجه بشم دقیقاً.
بله، چند نفر هم تذکر دادن که چرا مباحث به سمت مشاور روان درمانی پیش رفت و قرار بود شبهات دینی باشه. کاملا حق با این دوستانه و حالا ما از این سوالای مشاوره من گذر میکنم. به عنوان آخرین سوال پرسیدن که در مباحث اعتقادی تا چه حد باید عقلی وارد شد، با توجه به اینکه میفرمایید نوجوانان بین عقل و حماقتن.
خیلی سوالشون قشنگه. ببین عزیز دلم، یه چیزی بهتون میگم، اینا برید خواهشم بنویسید روی کاغذ و بزنید جلو دیده خودتون. ببین عزیز دلم، گفت که قرمه رو با قاف نویسن یا با غین؟ گفت که من با گوشت داخلش کار دارم. میخوای من یه چیزی بهت بگم به دلت بشینه؟ کاری که خود من میکنم. ببین خود من تو مسیر زندگیم، چه خانوادگی چه مسیرهای علمی و غیره، ببینید شما دنبال ارتباط با عزیزان باشید. ببین گاهی موقع ها یه آدم، مثال ساده میزنم، دیدی دختر و پسر وقتی عاشق هم میشن دیگه بدون دلیل از هم مطلب قبول میکنه؟ مثلا این تا دیرو عاشق رنگ قرمز بوده، بل حالا به یه باره نمیپوشه، بعدم بدش میاد. چرا؟ اونی که دوستش داره مثلا قرمز دوست نداره. خب شما وقتی میخوای با یکی بحث کنی، باید دنبال اثرگذاری رو اون باشی و ارتباط گیری. اینکه چقدرش عقلی باشه، چقدرش عاطفی باشه، باید ببینی او چجوری با شما راه میاد. ببین خیلی خوشگله این که دارم میگم، اما اون چجوری با شما راه میاد. مثلا من بارها شده مثلا یه دختر خانم میاد میگه که آقای دکتر من حجاب ندارم، خب چرا باید حجاب داشته باشم؟ من یه مصاحبه کوچیک باش میکنم، شروع میکنم چند تا سوال میپرسم ببینم این چی جوری اجازه به من میده ورود کنم در ذهنش. گاهی موقع میبینم اینا خیلی عقل ریاضی داره، استدلالی منطقیه. گاهی موقع میبینم نه این عاطفیه. چطور؟ مثلا نگاه کنید، این اصلا با حجاب مشکل نداره ها، این یعنی با قانون حجاب مشکل نداره، این با این مشکل داره که آقا این حجاب نمیذاره من تو جامعه راحت باشم. یعنی یه مسئله عاطفی در اصل هست. من وقتی میخوام بگم باید دقت کنم ببینم این چجوری با من ارتباط میگیره، چجوری میذاره من برم در داخل ذهنش و در قالب وجودش اثر بذارم. پس شما قبل از این که بخوای درصد برای خودت معلوم کنی، 20% مثلا منطقی حرف بزنم، 30% عاطفی، نه، شما به این نوجوان گلت وقتی داره سوال میپرسه این خودش چجوری میطلبه. یه موقع است واقعا نوجوان شما وقتی یه سوالی مطرح میکنه، مثال بزنم، حالا من وقتی جلسم تمام شد نمیخوام شبه رو بگم که بعد جوابشو بمونیم، من بین دختر خانوما بودم، یه دختر خانم گل یه شبهی پرسید راجع به خدا. خب شبهی که پرسید من وقتی باش گفتگو کردم دیدم نه این واقعا عقلی براش سوال شده، نشسته فکر کرده این شبه به وجود اومده یا خونده. اما خیلی موقع نوجوانا ریشه عاطفی دارن. بذار مثال بزنم، مثلا اومده میگه آی دکتر، میگم بله، میگه که چرا خدا مردا رو بیشتر دوست داره؟ میگم چطور، کجا خدا گفته؟ میگه نگاه کن، خدا همیشه وقتی راجع به خدا قرار حرف بزنیم با ضمیر مذکر خدا رو خطاب میکنیم، مثلا با ضمیر مؤنث خطاب نمیکنیم. ببین این یه بحث عاطفیه، اصلا این کار به اون قضیه نداره. یا مثلا میگه که آی دکتر چرا مثلا در ما نماز رو باید عربی بخونیم؟ مگه ما ایرانی نیستیم؟ اصلا این ریشه عاطفی داره. پس شما باید اول معلوم کنی اون عاطفی یا عقلی چجوری میتونی به ذهنش ورود کنی و بعد درصد انتخاب کنی و باهاش وارد بشی.
جناب استاد تشکر از شما بابت مطالب ارزنده‌تون. اگه مطلبی هست که مطلبی هست برای جمع‌بندی بفرمایید، وگرنه جلسه اتمام.
نه خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم عزیزان دلم. ببینید خیلی حالت بابا بزرگی به خودم بگیرم یه 30 ثانیه. عزیزان دلم حتما اینو در ذهن خودتون داشته باشید. ببینید آدم موفق آدمیه که بره یاد بگیره. ببینید نمیشه عزیزانم، نمیشه رفت دم دریا و خیس نشد بری تو آب و خیس نشی. نمیشه شما بری در دنیای پیچیده پاسخ به شبهات، اونم برای نوجوان و دانش و اطلاعات کافی نداشته باشی. الان من این سجل کتاب رو گفتم بعد بخوانیم عزیزم. عقل القایی ریاضی بسیار بحث مفیدی بود واقعا. حالا نگاه نکنید اگه من خوب نگفتم، بحث مفید بود. اینکه نوجوان شما واقعا فوق العاده است که نوجوان شما القایی نگاه میکنه، چیزی که بهش القا شده. حالا بعد یه موقع بحث کنیم چجوری این القاهات رو بتونیم کنترل بکنیم. خب من خواهشم اینه که یادگیریمون رو بالا ببریم. شب 1 رو 20 دقیقه این سه تا کتاب بگیرید با خودتون شرط و بیک کنید. من با یکی از آقایونی که با وهابیت خیلی مناظره میکرد و موفقم هست، ازش پرسیدم شما چی کار میکنید اینقدر موفقید؟ ایشون گفت من شبی مسکوب یه کتاب درست کردم از اشتباهات اینها، شبی 20 دقیقه اینا رو مرور میخونم. به من گفت اینقدر خوندم که حفظم. یعنی شما باید بعضی چیزها رو بچه ها بدونید، بعضی چیزها رو اینقدر باید بخونید که ذهنتون دیگه بخواد بیادبی بالا بیاره. یعنی باید اینقدر مسلط باشید. شما باید مثل یه عقاب باشید در یه دشت و الا هیچ و عقابا دیدی بالای دشت چنان پرواز میکنه کل دشت زیر دستشه. شما باید بلوغ نوجوانی و بلد باشید. باید 5 تا ویژگی داره نوجوان نسبت به کودک، باید نرا همه رو بلد باشید. بلوغ جسمانی چیه، هیجانی چیه، نمیدونم بلوغ عاطفی که در نوجوان ها نیست ریشه در کودکی داره چیه. اینا یه دوره کامل دوره نوجوانی میخواد و خیلی مسائل به دست میاد. بعد نسبت به مباحث دینی تسلط داشته باشیم. کاری هم آقا نداره ها، راحته. همین سه جلد کتاب مفصل بخونید، یه دوره نوجوانی هم انسان بخونه، بلوغ و هیجانات و نمیدونم استقلال طلبی و هیجان طلبی و میل به متفاوت بودن و میل به ارتباط با دوستان و اینا، و انشالله کار تمام میشه. اینم توصیه پدر بزرگ من.
تشکر از لطف شما جناب استاد. ایشالله از همینجا قولش رو به ما بدین که ایشالله چند جلسه دیگه هم در خدمت شما باشیم.
توکل به خدا.
تشکر از شما. منم تشکر میکنم از تمام حاضران در جلسه.